ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌عباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر پنجشنبه 19 بهمن ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. وزیر کشور ترکیه از بازداشت 147 فرد مظنون به ارتباط با گروه داعش خبر داد. عملیات بازداشت این افراد روز پنجشنبه 19 بهمن ماه به طور همزمان در 33 استان ترکیه انجام شد. علی یرلیکایا وزیر کشور ترکیه با انتشار پستی در شبکه اکس توییتر سابق بدون اشاره به هویت این افراد این خبر را اعلام کرد. در پی وقوع یک تیراندازی در روز 8 بهمن ماه در کلیسای ایتالیایی مریم مقدس در شهر استانبول، گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. در این حمله یک مرد هم کشته شده بود. پلیس ترکیه از بازداشت مهاجمان این حمله خبر داده بود. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه میگوید حمله دیگری را علیه سکوهای متحرک پرتاب موشک‌های کروز شبه نظامیان حوثی یمن انجام داده است. در بیانیه سنتکام آمده که این موشک‌ها آماده شلیک بوده و تهدیدی قریب الوقوع برای ناوهای آمریکایی و سایر کشتی‌های عبوری از دریای سرخ محسوب می‌شدند. از بیش از 4 ماه پیش و اوجگیری درگیری‌های اسرائیل و فلسطینیان در نوار غزه، شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی بارها به کشتی‌های عبوری از تنگه باب‌المندب و دریای سرخ با این توجیه که مرتبط با اسرائیل هستند حمله کردند. این شبه نظامیان از مدتی پیش ناوهای آمریکایی و بریتانیایی را هم اهداف مشروع خود اعلام کردند. نیروهای آمریکا و بریتانیا در واکنش به این تحرکات چندین بار مواضع حوثی‌ها را هدف قرار دادند. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار گشوده شدن پرونده‌ای علیه ولادیمیر پوتین به اتهام جنایت جنگی شد. این نهاد حقوق بشری در گزارش مفصلی که پنجشنبه 19 بهمن ماه منتشر شد، مشخصاً به نبرد ماریوپول اشاره کرده و کشته شدن صدها تن و تخریب گسترده ساختمان‌ها و منازل مسکونی در آن را به عنوان دلیل این درخواست یادآوری کرده است. در ادامه این گزارش اشاره شده که پس از حملات نظامی روسیه به ماریوپول و تصرف آن، کرملین برنامه گسترده‌ای را هم برای روسی سازی با هدف زدودن هر گونه نشانی از زبان و فرهنگ اوکراینی به اجرا گذاشت. درخواست باز شدن پرونده‌ای جدید علیه رئیس جمهور روسیه به دلیل ارتکاب جنایت جنگی در حالی مطرح می‌شود که پیشتر دیوان کیفری بین‌المللی نیز برای ولادیمیر پوتین به اتهام مشارکت در ربایش کودکان اوکراینی قرار بازداشت صادر کرده است. همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی پاکستان، دست کم 5 تن در جریان حملات شبه نظامیان کشته شدند. 4 مامور پلیس در اثر انفجار یک بمب و تیراندازی به گشت پلیس در دره اسماعیل خان در شمال غربی این کشور جان خود را از دست دادند و یک نفر هم در نتیجه شلیک مهاجمان به یک خودروی پلیس کشته شد. در تحولی دیگر در ایالت جنوبی بلوچستان هم به دنبال انفجار چندین نارنجک در مقابل یک حوزه رأی‌گیری ویژه زنان، یک سرباز و 2 کودک کشته شدند و چندین نفر هم زخمی. در پی کشته شدن دست کم 28 تن در 2 بمب‌گذاری در روز چهارشنبه و در آستانه انتخابات امروز، وزارت کشور پاکستان با هدف تأمین امنیت حوزه‌های رأی‌گیری، مرزهای زمینی خود با ایران و افغانستان را بست و شبکه ارتباطی تلفن همراه را هم قطع کرد. 10 هزار نیروی پلیس و نیروی امنیتی هم در گوش و کنار این کشور مستقر شدند. سازمان اروپایی نظارت بر وضعیت آب و هوا اعلام کرد که دمای زمین طی 12 ماه اخیر با ثبت رکوردی جدید 1.5 درجه سانتیگراد گرمتر از دوران پیشا صنعتی بوده، رخدادی که دانشمندان آن را به منزله هشداری به بشریت دانستند. به گفته سرویس تغییرات آب و هوایی کوپرنیک، میانگین دمای کره زمین از فوریه 2023 تا ژانویه 2024 به نسبت قرن 19 شاهد افزایشی معادل 1.52 درجه سانتیگراد بوده است. 1.5 درجه سانتیگراد آستانه است که در توافق تغییرات آب و هوای پاریس هم نسبت به عبور از آن هشدار داده شده بود. گرمایش زمین طی سالهای اخیر به دلیل سوزاندن سوختهای فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‌ای مدام رو به افزایش بوده است، موضوعی که حیات روی این سیاره را با تهدید جدی روبرو کرده است. و یک آتش‌فشان فعال در جنوب غربی ایسلند برای سومین بار در نزدیک به 3 ماه اخیر فوران کرد. در پی این تحول حوضچه‌ای از مواد مذاب در شمال شهر کوچک گریندویک شکل گرفت و رفته رفته وارد این شهرک شد. این نخستین بار از حدود نیم قرن پیش است که خانه‌های در ایسلند بر اثر گدازه‌های آتش‌فشانی از بین می‌روند. به دنبال مجموعه زمین‌لرزه‌های در ماه نوامبر سال گذشته، مقامات ایسلند با پیش‌بینی احتمال فعال شدن آتش‌فشان، تخلیه این شهرک را که تنها حدود 3700 نفر جمعیت داشت، آغاز کردند.
سپاسگزارم از کامبیز کراماتی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. یک فرمانده گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق در حمله پهپادی آمریکا کشته شد و در مقابل گروهی دیگر قول مقابله به مصر داد. مفصل خواهیم برداخت به تنش‌ها در منطقه بخصوص در عراق. خواهید شنید درباره انتخابات پارلمانی پاکستان که زیر سایه برخی تنش‌ها و چالش‌ها امروز در حال برگزاری است. و براتون خواهیم گفت از وضعیت موسیقی ایران، فضای موسیقی ایران در ماه‌های منتهی به انقلاب اسلامی در سال 1357. در حمله ایالات متحده در عراق، یک فرمانده ارشد گروه شبه نظامی کتائب حزب الله که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هست، شامگاه چهارشنبه کشته شد. آمریکا اعلام کرده که این اقدام در واکنش به هدف گرفته شدن نیروهایش در منطقه انجام شده، اما دولت عراق حمله در قلب بغداد را غیر مسئولانه و یک ترور خوانده که صلح را در خطر قرار داده و حاکمیت این کشور را نقض کرده. کشته شدن این فرمانده شبه نظامی عراقی خشم بسیاری را در بغداد برانگیخته و برخی گروه‌ها خواستار برگزاری تظاهرات و پاسخگویی دولت شدند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
حدود ساعت 9:30 شب به وقت محلی در منطقه پرتردد در بغداد صدای چند انفجار شنیده شد و دقایقی بعد تصاویر خودرویی که در آتش می‌سوخت در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان دست به دست می‌شد. روشن شدن آنچه رخ داده بود زیاد طول نکشید. عکس پلاک خودرو، کارت شناسایی و بقایای سلاحی که منفجر شده بود موجب شد که منابع محلی در عراق اعلام کنند که خودرویی که در آتش سوخته متعلق به یکی از گروه‌های شبه نظامی عراقی است و یکی از فرماندهان ارشد گروه کتائب حزب الله و سام محمد صابر الساعدی معروف به ابو باقر در آن کشته شده است. پس از تایید این موضوع بود که سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که اقدام به یک حمله در واکنش به حملات علیه ارتش آمریکا کرده و یک فرمانده کتائب حزب الله که مسئول مستقیم برنامه‌ریزی حملات علیه نیروهای آمریکایی در منطقه بوده را کشته است. واشنگتن پس از کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در پایگاهی در اردن و پس از وقفه چند روزه عملیات تلافی جویانه ای را در عراق و سوریه علیه گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران آغاز کرد. اولین مورد واکنش هفته گذشته در نقاط مرزی بین عراق و سوریه انجام شد، اما آمریکا تاکید کرده بود که همچنان به پاسخ و واکنش ادامه خواهد داد. حالا بیانیه چهارشنبه شب سنتکام حاکی از ادامه واکنش آمریکاست، اما این بیانیه مشخص نکرده که آیا فرمانده شبه نظامی کشته شده در عملیاتی که به مرگ 3 سرباز آمریکایی در اردن منجر شده هم دست داشته است یا خیر. از حمله پیشین آمریکا به نقاطی از عراق و سوریه، بغداد که برخلاف دمشق با واشنگتن رابطه دارد، در وضعیتی پیچیده قرار گرفته است. آمریکا در زمان انجام حمله پیشین گفته بود که پیش از حمله به دولت عراق اطلاع داده است، اما چند روز بعد پس از انتقاد شدید دولت عراق از حمله آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اذعان کرد که واشنگتن چنین اطلاعی به عراق نداده بود. حالا که حمله تازه در پایتخت عراق انجام شده، یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به شبکه خبری CNN گفته است که پیش از این حمله هم به دولت عراق اطلاع داده نشده بود. از همین روز که بغداد حق حاکمیت ملی خود را در خطر می‌بیند. یحیی رسول سخنگوی نظامی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه گفته حملات مکرر آمریکا دولت را به این سمت سوق می‌دهد که پایان حضور نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق را اعلام کند. آقای رسول در بیانیه‌ای نیروهای ائتلاف را که شامل 2500 سرباز آمریکایی می‌شود عاملی برای بی‌ثباتی توصیف کرده و می‌گوید حضور ائتلاف تهدیدی است که می‌تواند عراق را درگیر یک چرخه خشونت کند. افتادن در ورطه بی‌ثباتی و چرخه خشونتی که این مقام نظامی عراق از آن سخن گفته در صحبت‌های رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل متحد که به زودی مأموریتش در عراق به پایان می‌رسد هم منعکس شده است.
For Iraq to further continue on its path of stability and progress.
جنین ینیس پلاسخارت یک روز پیش از حمله چهارشنبه شب آمریکا در بغداد گفته بود برای ادامه مسیر ثبات و پیشرفت در عراق لازم است که همه طرف‌ها خویشتنداری کنند، چه بازیگران مسلح، چه همسایگان و چه سایر کشورها.
هانا کاویانی گزارش می‌داد در رابطه با حمله پهپادی ایالات متحده به خودروی یک فرمانده گروه شبه نظامی کتائب حزب الله در بغداد. اما در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری نظر هانی آشور کارشناس مسائل راهبردی از بغداد رو پرسیده.
با وجود اینکه آمریکا همواره تکرار می‌کرد که خواهان گسترش جنگ در خاورمیانه نیست، اما این گونه عملیات نشانه از گسترش جنگ در منطقه است. حملاتی که از عراق و یمن صورت گرفت با ماجراهای غزه در ارتباط بود. عراق از راه گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران درگیر این تنش شد. حمله اخیر ایالات متحده دولت عراق را در وضعیت بغرنجی قرار داده. دو روز پیش نماینده عراق در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت گفته بود که نمی‌خواهیم عراق میدانی برای تسویه حساب‌ها باشد. اما متاسفانه این حملات نشان می‌دهد که عراق به جایی برای تسویه حساب‌ها تبدیل شده. این چیزی است که مردم عراق آن را نمی‌خواهند. اکنون عراق نیاز به گام‌هایی برای آرام کردن اوضاع دارد، همچون مذاکراتی که برای خروج زمانبندی شده نیروهای آمریکایی از عراق در جریان بود. چنین گام‌هایی است که می‌تواند جلوی گسترش جنگ در منطقه خاورمیانه را بگیرد. اکنون ما در آستانه مرحله جدید و پرتنشی ایستاده ایم. تنها چیزی که میتواند جلوی این تشدید تنش را بگیرد یافتن راه حلی برای ماجراهای غزه است. شاید توافق میان حماس، ایالات متحده و اسرائیل شاه کلید این آرامش باشد. اما تاکنون نشانه های واضحی از توافق میان این طرف ها نیست و این نگرانی ها از احتمال آغاز تنشی بزرگ در منطقه را زنده می کند.
و هو ما يدعو الى القلق بان هناك تصعيد كبير في المنطقه.
هانی آشور بود کارشناس مسائل راهبردی ساکن بغداد. اما در گزارش هم اشاره شد گروه حرکت النجبا دیگر عضو گروه مقاومت اسلامی عراق در واکنش به حمله پهپادی آمریکا قول مقابله به مثل هدفمند رو داده. حرکت النجبا بیانیه‌ای منتشر کرده و تاکید کرده که توقف این گونه حملات نیازمند پاسخ دولت مرکزی عراق هست. پیشتر گفتگویی داشتم با علی سعدزاده تحلیلگر امور خاورمیانه و از او درباره بیانیه حرکت النجبا پرسیدم.
بر حقیقت این اعلامیه‌ای که النجبا داده یک اعلامیه بسیار معتدلیه. اینها ترسیدن به عقیده من، چون بر حقیقت اعلامیه‌اش به مردم عراق صادر شده و گفته که مردم عراق به پا خیزید و فلان. بعدم از دولت عراق خواسته که بیشتر اقدامات بکنن که نیروهای آمریکایی رو از عراق بره، ولی در این حال دولت عراق هم در حقیقت علارغم اون اعلامیه‌ای که منتشر شد فقط گفته غیر مسئولانه هست، یعنی بعدم به صورت دیپلماسی گفته که ما را به راهی میکشد که درخواست خروج نظامی بکنیم، یعنی در حقیقت درخواست خروج نظامی هم نکرده. بنابراین نیروهای هشت و شعبی در حقیقت میدونن که اون چیزی رو که آمریکا اعلام کرده که ما اون حمله‌ای رو که کردیم به مقر به اصطلاح 8 شعبی برای یک هفته قبل پایان داستان نخواهد بود. ما به حملاتمون ادامه میدیم. به این حمله که دیشب انجام دادن بسیار بسیار دقیق بوده و میدونستن کی رو دارن هدف میگیرن، چون این ابوباقر اسایدی مسئول تسلیحات در سوریه هم بوده و فرمانده واحد موشکی کتائب حزب الله هم بوده و به این دلیل دقیق بوده که به غیر از 2 نفر از فرمانده ارشد کتائب حزب الله و راننده و یکی از همراهانشون دیگر اصلا ضرری به اطراف و دیگران وارد نشده، مثل این آمریکایی ها از نظر اطلاعاتی دقیق از حرکات نیروهای شبه نظامی طرفدار ایران مطلع هستند.
و آقای سعدزاده، موضع دولت مرکزی عراق، عراق به نوعی تبدیل شده به محل منازعه گروه ها و کشورهای مختلف. آیا به نظرتون راه برون رفت از این وضعیت برای دولت مرکزی وجود داره؟
دولت عراق وارد یک مخمصه شده، یک تنگنا شده. از یک طرف میدونه که خروج نیروهای آمریکایی از عراق باعث نخواهد شد که آمریکا از حملاتی رو که لازم ببینه دست برخواهد داشت، چون پایگاه های آمریکا در سراسر من اطراف عراق هستند، در اردن سر مرز عراق آمریکا پایگاه داره و برای این مثلا حمله‌ای که دیشب انجام داده احتیاج نداره نیروهاش در آمریکا باشن. این به اصطلاح پهپادها میتوانن از قطر، از اردن، از سوریه حتی بلند بشن و بنابراین برای حملاتش احتیاج نداره الزاماً در عراق باشد. حمله اخیری که حتی به یمن کردن، هواپیما از آمریکا بلند شد، هواپیمای جنگی و رفت و راکت های یمن رو زد. بنابراین خروج آمریکا بیشتر سمبولیک هست. دولت عراق هم نمیخواد عملا، چون میدونه رفتن آمریکا باعث بیشتر ناآرامی خواهد شد، ولی در این حال چون 8 شعبی چیزی هست شبیه پاسداران ایران، اونا مجبوره که به هر حال به طور لفظی خواهان این باشه، ولی در عمل طرفدار رفتن آمریکا از عراق نیست. از موضع‌گیری بقیه نیروهای 8 شعبی هم چنین برمیاد که اونها هم چندان نمیتونن به اصطلاح این خروج آمریکایی ها رو از عراق و دولت عراق تحمیل کنن. الان اعلامیه شیخ قیس خزعلی دبیر کل اصحاب الحق جلوی من هست و اعلامیه همون النجبا به طور کامل جلوی من هست که اینها در حقیقت بیشتر به مردم عراق دارن میگن تا آماده باشید تا اینکه بخوان دولت عراق، یعنی دولت خودشونو تحت فشار قرار بدن.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر امور خاورمیانه، ساکن آلمان.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
گفته‌های تازه حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، که افغانستان را محور مقاومت در جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس نامیده، برخی فعالان سیاسی افغانستان را به واکنش واداشته. بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد میگوید از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره سوال کرده اما هنوز پاسخی دریافت نشده است. با این حال سخنگوی حکومت طالبان پیشتر گفته بود که نیروهای انتحاری آنان در چارچوب وزارت دفاع حکومت طالبان و نیروهای ویژه این حکومت فعالیت می‌کنند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
چیزی که امروز از افغانستان ما می‌بینیم و دیده می‌شود اینه که افغانستان بخشی از محور مقاومت هست.
این بخش از صحبت‌های حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، واکنش برخی از فعالان سیاسی افغانستان را برانگیخته است. عطا محمد نور، استاندار پیشین بلخ، در شبکه ایکس نوشته است که افغانستان به گفته او منبع تولید نیروی نیابتی نیست. آقای محمد نور از سیاستمداران نیست که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان در کشور خود زندگی نمی کند. اما شنیدن حرفهای تازه حسن کاظمی قمی که از او به عنوان دیپلماتی نزدیک به سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نام برده می شود، برایش بسیار دشوار آمده است.
اگر فضایی باشد و ضرورتی باشد از افغانستان در سطح بیش از یک لشکر نیروهای استشهادی میتوانم برم به غزه در حمایت از غزه.
صحبت های آقای کاظمی قمی با شبکه حکومتی افق جزئیات بیشتری از لشکر استشهادی مورد نظر دیپلمات جمهوری اسلامی ارائه نمی‌دهد. در سال‌های گذشته نیروی نظامی از شیعیان افغان را تحت عنوان لشکر فاطمیون سازماندهی کرده است، لشکری که فرماندهانش خود را پایبند به آنچه اندیشه رهبران جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه مینامند معرفی کردند و حتی موضوع حقوق دریافتی آنها در زمان فرماندهی قاسم سلیمانی فرمانده پیشین کشته شده سپاه قدس بحث برانگیز شده بود.
حالا نمیدونم قابل پخش بشه نباشه، ولی الان مدافعینی که مثلا میرن اونجا ما تقریبا 2.5 میلیون مثلا بهشون.
حاجی به ما گفت که من حقوق فاطمیون رو ندارم بدم این ما در سوریه، کمک کنید. یعنی کار به جایی میرسه حاج قاسم سلیمانی حقوق سپاهش رو نمیتونه بده. میگه من شرمندم، من اینا رو آوردم، برادران عزیز افغانی ما هستن.
صدای مرتضی عطایی جانشین فرماندهی تیپ عمار فاطمیون کشته شده در سوریه را در کنار اظهارات پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان شنیدید. تخمین دقیقی از تعداد نیروهای فاطمیون وجود ندارد، اما از 5000 تا 14 و 22000 نفر اعدادی است که منابع مختلف به آن اشاره کردند و حتی دیدبان حقوق بشر در گزارشی به استفاده از کودکان 14 ساله به عنوان نیروی رزم در این لشکر اعتراض کرده بود. این سازمان در گزارشی که سال 1396 منتشر شده نوشته بود که برخی از پناهجویان افغان به امید دریافت اجازه اقامت قانونی برای خانواده خود داوطلب اعزام به جنگ سوریه شدند. عزیز معارج، دیپلمات پیشین افغانستان در ایران، در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد هدف از مطرح شدن این اظهارات از سوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل را باز کردن پای افغانستان به جنگ سیاسی، رقابتی و نیابتیش با غرب ارزیابی می‌کند. اسفند ماه 1399 هم شبکه طلوع افغانستان در گزارشی مفصل تحت عنوان لوای فاطمیون طالبان خوب برای ایران که با انتقاد رسانه‌های حکومتی ایران مواجه شد، جمهوری اسلامی را متهم کرد که می‌خواهد فاطمیون را به حزب الله جدید افغانی تبدیل کند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
انتخابات پارلمانی و ایالتی پاکستان در حالی برگزار می‌شود که این انتخابات دستخوش خشونت‌های مرگبار شده و همچنین تحت شعاع روند قضایی علیه عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور قرار گرفته. اما چهره‌های اصلی در انتخابات پاکستان چه کسانی هستند و چه عواملی بر نتایج آن تأثیرگذار؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
در میان چهره‌ها و عوامل تأثیرگذار بر عرصه سیاست پاکستان به طور کلی و روندهای انتخاباتی به طور خاص باید به ارتش پاکستان اشاره کرد. پاکستان با وجود اینکه دارای یک نظام سیاسی پارلمانی است، اما ارتش نه تنها نیروی نظامی قدرتمندی است، بلکه تأثیرگذارترین نهاد در عرصه سیاسی نیز به شمار می‌رود. در 77 سالی که از استقلال پاکستان می‌گذرد، ارتش در تقریبا نیمی از این دوران بر کشور حکومت کرده. حتی در دورانی که ارتش رسما زمام کل امور را در دست نداشته، نظامیان علاوه بر مسائل دفاعی کنترل حوزه دیپلماسی را نیز حفظ کردند. این کشور با نزدیک به 1.5 میلیون سرباز فعال و نیروی ذخیره در ارتش از سال 1998 و تنها چند هفته پس از هند یک قدرت هسته‌ای به شمار می‌رود. سرنوشت رهبران سیاسی پاکستان اغلب مشروط به حفظ روابط با ژنرال‌های ارتش است، حتی اگر ارتش دخالت در انتخابات را انکار کند. ارتش پاکستان همچنین بزرگترین مالک زمین در کشور است. فرمانده کل ارتش عضو شورای ویژه است که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأسیس شده و این شورا پس از تأسیس به سرعت به مرجع اصلی تصمیم‌گیری در زمینه مسائل اقتصادی کشور تبدیل شد. اما در میان چهره‌های سیاسی مطرح‌ترین چهره انتخابات امسال نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان است. آقای شریف اواخر مهر ماه امسال بعد از 4 سال تبعید خود خواسته در بریتانیا به کشورش بازگشت. او پیشتر به 14 سال زندان به اتهام فساد مالی محکوم شده بود، اما در سال 2019 برای مداوا کشورش را ترک کرد و به لندن رفت. آقای شریف 74 ساله که 3 بار سابقه نخست وزیری دارد، برای راه اندازی کارزار انتخاباتی خود به کشور بازگشت و اکنون حزب او به نام مسلم لیگ بیشترین بخت را در انتخابات دارد. انتظار می‌رود که این حزب کرسی‌های کافی را برای تشکیل دولت به تنهایی یا در ائتلاف با دیگر احزاب به دست آورد. عمران خان دیگر نخست وزیر پیشین پاکستان بزرگترین غایب حاضر انتخابات است. او به اتهام‌های مختلف از سوی دستگاه قضایی پاکستان به احکام طولانی مدت حبس محکوم شده و اکنون زندانی است. عمران خان همچنین نمیتواند در انتخابات نامزد شود. این سیاستمدار 71 ساله پاکستانی روندهای قضایی علیه خود را با انگیزه های سیاسی دانسته و گفته که ارتش پاکستان پشت این پرونده ها بوده است. حزب او به نام تحریک انصاف پاکستان شدیداً سرکوب شده و به سختی توانسته در مبارزات انتخاباتی با دیگر احزاب رقابت کند، اما با این حال موقعیت چندان بدی در نظرسنجی ها ندارد. شهباز شریف، برادر کوچکتر نواز شریف، از دیگر چهره‌های انتخابات پاکستان است. او در سال 2022 جانشین عمران خان شد و تحلیلگران بر این باورند که او این تصمیم را بدون مشورت با برادر بزرگترش که در آن زمان در تبعید بود نگرفت. برخلاف نواز شریف که اغلب روابطش با مخالفان و با ارتش پرتنش بوده، شهباز شریف مذاکره کننده انعطاف پذیرتر به شمار می رود که قادر به سازش حتی با دشمنانش است. انتظار می رود در یک دولت احتمالی به ریاست نواز شریف شهباز نیز موقعیتی به دست آورد. و آخرین چهره تاثیرگذار بلاول بوتو زرداری سیاستمدار جوان پاکستانی است. او پسر بی‌نظیر بوتو است، نخست وزیر پیشین و اولین زنی که رهبری یک کشور مسلمان را در تاریخ معاصر بر عهده داشت و در سال 2007 ترور شد. بلاول بوتو زرداری 35 ساله پیشتر وزیر خارجه پاکستان بوده. انتظار می رود حزب او، حزب مردم پاکستان، نتواند اکثریت کرسی ها را به دست آورد و به تنهایی دولت تشکیل دهد، اما احتمالاً می تواند بخشی از یک دولت ائتلافی باشد.
مصطفی خلجی گزارش میداد در رابطه با انتخابات پارلمانی و ایالتی پاکستان. اما دانشمندان تخمین زدند که دمای سال گذشته میلادی سال 2023 احتمالاً گرمترین دمای 100 هزار سال اخیر بوده باشد. در این رابطه بیشتر بشنوید در گزارشی از اردشیر طیبی.
سازمان اروپایی نظارت بر آب و هوا اعلام کرد که دمای زمین طی 12 ماه اخیر با ثبت رکورد جدیدی 1.5 درجه سانتیگراد گرمتر از دوران پیشا صنعتی بوده است. رخدادی که دانشمندان آن را به منزله هشداری به بشریت دانستند. با تغییرات آب و هوایی که معلول پدیده طبیعی النینو است، طوفان‌ها، خشکسالی و آتش سوزی سیاره زمین را تحت تأثیر قرار دادند و مجموعه این تحولات به گرمایش بی سابقه‌ای در سال 2023 منجر شد، به طوری که دمای سال گذشته میلادی احتمالاً گرمترین دمای 100 هزار سال اخیر بوده باشد. سرویس تغییرات آب و هوایی کوپرنیک گفت که این شرایط تا سال 2024 ادامه داشته است، چنانکه سیاره زمین از فوریه 2023 تا ژانویه 2024 به نسبت قرن 19 هم که معیار ماست 1.52 درجه سانتیگراد گرمتر بوده است. 1.5 درجه سانتیگراد آستانه‌ای است که در توافق تغییرات آب و هوایی پاریس نیز نسبت به آن هشدار داده شده بود. یوهان راکستروم از مؤسسه تحقیقات تأثیرات آب و هوایی پوتسدام گفت ما به آستانه 1.5 درجه سانتیگراد رسیده ایم و تمام هزینه‌های اجتماعی و اقتصادیش را هم باید بپردازیم. وی افزود 1.5 درجه عدد بسیار بزرگی است و امواج گرمایی که ایجاد می‌کند به همراه خشکسالی، سیل، طوفان‌های قدرتمند و کمبود آب در سراسر جهان به ما آسیب می‌رساند. طبق گزارش مؤسسه کوپرنیک، ژانویه امسال گرمترین ژانویه بوده که تاکنون ثبت شده است. با دمای 1.66 درجه سانتیگراد گرمتر از میانگین هوای ژانویه طی سال‌های 1850 تا 1900 که معرف دوران پیشاصنعتی است. گرمایش زمین طی سال‌های اخیر به دلیل سوزاندن سوخت‌های فسیلی مدام رو به افزایش داشته است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. 3 ماه مانده به انقلاب اسلامی بهمن 57 فضای موسیقی ایران هم دستخوش تغییر شد. انگار دیگر دستی به ساز نمی رفت و کوک سازها هم تغییر کرده بود. در این بلا تکلیفی هنوز بودند کسانی که کاری نوشتند و ساختند و خواندند. ترانه‌هایی که سر و صدای انقلاب و غبار برخواسته از آن شور انقلابی صدای آنها را دزدید و محوشان کرد. در اینجا من ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم که شنونده گزارش محمد زرقامی باشید که تلاش کرده روایتی داشته باشه از آن 3 ماه در پیوند با روزهای پس از انقلاب تا به موسیقی معترض امروز برسد که خود داستان تازه‌ای دارد.
یه مغزی که دنبال این رفت که این موسیقی گوش کنه و عادت به این کرد، این مغز مریض میشه.
تمام این مغز مغز موسیقی میشه، به جای مغز جدی مغز لهوی میشیند. باید یک آدمی باشد که به سرنوشت خودش فکر کند.
اواسط پاییز 57 است و فضای باز سیاسی ترانه معترض را چنان وسوسه کرده است که خبری از همکاری مجدد فرهاد، اسفندیار منفردزاده و شهریار قنبری منتشر می شود. انگار دست ها باز شده است. مازیار و جهانبخش پازوکی هم از شایعه دوری و جدایی